اما علاوه بر این لازم به گفتنی که از این چیزا که بگذاریم، میدونیم که وقتی درایت موجوده، یعنی یک چیزی که شما میبینید موجوده، درایت باطله. درایت زمانی ارزش داره که شما ندینید، ولی وقتی خودتون مطلب رو ببینید حتی درایت هر چی میخواد باشه باطله.
بله.
عمل آقای بهشتی، دو تا داشتی و سایر سندرداران جمهوری اسلامی همین الان نزد همه ملت ایران فرطران من الشمسه که به دیکتاتوری صلاح ها به قول خودشون باور داشتن. و من هم تازه در سال 58 با اول و آرهای دکتر بهشتی آشنا نشده بودم، بلکه از سالهای 1348 اولین بار در آلمان با ایشان آشنا شدم و بعد از اون تا انقلاب صد سال شد کم و زیاد با ایشون در ارتباط بودم و رابطه داشتم و از طرز تفکرشون و برداشتشون و اینها اطلاع داشتم. و به همین علت من در تاریخ در انقلاب اسلامی یک شنبه 16 فروردین 60 شماره 505 انقلاب اسلامی در مقاله ای نوشتم به نام روش حل اختلاف و در اونجا بدون اینکه اسمی از آقای بهشتی ببرم اینجور نوشتم: آنهایی که استبداد عادل را قبول دارند، منظورم آقای دکتر بهشتی بود، آنهایی که استبداد عادل را قبول دارند و ادامه داده بودم مثلا
بله.
علاوه بر این در تاریخ 25 اسفند 1359 روزنامه انقلاب اسلامی شماره 499 صفحه دوم از قول حسین خمینی، ما با حسین خمینی مصاحبه کرده بودیم، در اون مصاحبه خمینی، در اون مصاحبه آقای حسین خمینی عنوان کرده بود به دقت هر چه تمام‌تر و دقیق که بعضی ها و که بعضی ها این که میگه بعضی ها به ما گفته تو چی بوده، منظورش کیا هستن، ولی چون نمیخواستیم اون ضبط بیش از اون که ممکنه تنظیم بکنیم می نوشتیم بعضی ها که حواسش رو جمع بکنن، بعضی ها استبداد صالحه یا دیکتاتوری صالحه رو قبول دارن. و حسین خمینی دقیقا توضیح داده بود که اینایی که استبداد صالحه یا دیکتاتوری صالحه رو قبول دارن مثل اینه که بگیم دوزی صالحه و یا قاتل صالحه و از این قبل مسائل. همچنان که دزدی باطله، قتل و جنایت باطله، استبداد هم صالح نمیتونه باشه، به همون اندازه استبداد باطله. و این مثلا بنابراین نه تنها من از حول آقای دکتر یزدی مثلا رو عنوان کرده بودم، بلکه در خود میزان ما هم خودم ذکر کرده بودم، هم حسین خمینی ذکر کرده بود و من هم خودم از نزدیک به آقای خود بهشتی، دکتر بهشتی آشنایی داشتم و به این اندازه میتونستم بفهمم که چه نوع طرز تفکری داره.
بله.
اما نکته 13، نکته 13 در مورد حقوق انسان نزد آقای بهشتی و نزد آقای خمینی بحث نمیمونه. نویسندگان نقد، چون ظاهرن، البته این که میگم ظاهرن اعمالشون این را هم نشون نمیده، اما ظاهرن در باره آقای خمینی به مثابه یک معصوم و شاید بالاتر نگاه میکنن. نقدهای من نسبت به اعمال و رفتار آقای خمینی رو نتونستن تحمل کنن و بر این تصورن که گویی که مثل این که مثلا من با آقای خمینی پدرکشتگی دارم. نه، من هیچ خصومتی با آقای خمینی نداشتم، اما حقیقت و آزادی و استقلال و دینم رو بالاتر از هر شخصی میدونست و میدونم. و اتفاقا نقد من بر اعمال آقای خمینی برخواسته از یک حس دینی و شرعی است و کوشیدم تنها بر اساس موازین اخلاق و دین به رفتارها و گفتارهای آقای خمینی توجه کنم. ولی کاملا درسته که نویسندگان نقد فکر کنند، البته این هر دوناست که فکر کنند که من برای آقای خمینی فکر کنن که برای من آقای خمینی اسطوره است و واقعا نه تنها آقای خمینی، هیچ کسی اسطوره نیست. برای اینکه فقط ما یک مقدار داریم و اون هم خداونده. حداقل در طرز تفکر شیعه ما 14 معصوم داریم که میگیم اونها عاری از گناه هستن. ما بقی عاری از گناه و خطا. ما بقی هر انسانی نسبی شد ممکنه خطاکار رو و گناهکار باشه. بنابراین هیچ کسی نزد من مطلق نیست. بلکه من به اعمال انسان ها نگاه میکنم تا اونجایی که امکان دارم و بعد اعمالشون رو مورد قضاوت قرار میدم.
علی.
بنابراین برای اینکه نه تنها آقای خمینی اسطوره نیست بلکه به خصوص اگه پای موازین دقیق دین آزادی در خصوص حرمت آبرو و جان دارایی تک تک انسان ها حقوق آزادی اونها به میان بیاد حساب آقای خمینی با کرام الکاتبین واقعا. به هر حال در مورد تأکیدی که این ناقدان محترم درباره رعایت حقوق انسانی نزد آقای خمینی دارن دو تا نکته رو ذکر میکنن و هزاره نکته است. من فقط دو تا نکته رو از باب مثال ذکر میکنم.
بله.
ببینید که چقدر به حقوق انسان ها ارزش قائل میشد. نزد نویسندگان نقد در این باره آوردن که در رابطه با رعایت حقوق از آقای خمینی البته تأکیدات امام بر رعایت حقوق افراد حتی مجرمان بسیار فراوان است که به دلیل اجتناب از طولانی شدن مطلب به آن نمیپرداختیم. اتفاقا بهتر بود چندشون مینوشتن و میپرداختن. حالا من عنوان میکنم که اگر که در حرف زدن ممکنه بسیاری در مورد رعایت حقوق انسان داره سخن بدن اما عمل که نشون میده چه کسانی حقوق انسان را رعایت می کنند و به قول حکیم ادب فارسی دو تا گفته چون این کردار نیست. اگر از تمام مواردی که آقای خمینی ضد حقوق انسان و آزادی انسان را عمل کرده بگذاریم همین یک مورد که در سال 68 دستور قتل عام فنی زندان را صادر کرد و در عرض چند شد به روایت آقای منتظری 2800 یا 3800 زندانی رو قتل عام کردن در دینی که کشتن یک انسان بیگناه رو معادل کشتن همه انسان ها میدونه تا صبح قیامت برای خمینی کفالت میکنه. مگر این که ناقدین و یا دیگران بفرمایند که اون فرمان آقای خمینی نبوده و به نام ایشان فرمان زد شده که تازه هزار تا مصیبت دیگه رو بار بیاره.
بله.
و اما نکته چهارده هم در رابطه با انزوا و قرار گرفتن ایران در انزوا و خارجی ها در همین قیاس شیوه انسان‌گرایی و حقوق‌مدنی آقای خمینی رو که بگیرید همین قیاسی که بگیرید در که به مرک آقای خمینی از روابط بین‌المللی رو میتونید پیدا کنید. بفرمایید اونها ناقدین نوشتن که توصیه‌های امام علم نقده توصیه‌های امام به مسئولان سیاست خارجی در مورد تقویت روابط با کشورها و تخطئه شعار برخی جریانات تندرو که ما ارتباط با ملتها را میخواهیم و نه با دولتها غیر قابل انکار است. امام در پاسخ به این شعار افراطی گفته بودند ارتباط با ملتها از کانال دولتها میگذرد به ویژه در مورد عراق علیرغم تمامی ناسازگاریهای رژیم دستی با حضرت امام در طول اقامت ایشان در نجف اشرف و علل خصوص در اواخر اقامت ایشان آقای دایی به عنوان سفیر ایران در بغداد تعیین شد. یعنی کسی که از جمله همراهان امام به شمار می آمد و به دلیل اداره رادیو روحانیت مبارز دارای روابط حسنه ای با دولت را بود. لذا بی تردید انتصاب چنین فردی به سفارت ایران در بغداد در عرف بین المللی حاکی از اهمیتی بود که ایران برای روابط سیاسی خود با همسایه غربی قائل بود. تفعه 67 نرد این مسئله اومده بود.
بله.
حالا برای اینکه ببینید چقدر این نظر سر داره توضیح میدم. مورد اینو که ناقدین در رابطه با عراق و سفیر شدن آقای دایی ذکر کردن، اولا خلاف رفتار او با فرستادی صدام حسین. آقای خمینی فکر میکرد که رژیم صدام فکر میزنید عنوان کرده دهابا، فکر میکرد که رژیم صدام 6 ماه بیشتر دوام نمیاره، بنابراین فرستادن آقای دایی به خاطر برقرار کردن روابط حسنه با رژیم صدام نبود. ثانیا در یکی دو ماهه اول بعد از پیروزی انقلاب هنوز او ضرورانین اطراف این قدرت به قبضه نکرده بودند. در اون روزها، در اون روزهای اول آقای خمینی میخواست وانمود بکنه که بر قول و قرار و وعده هایی که در پاریس به ملت ایران داده که اهم آن ولایت جمهور مردم بود نه ولایت فقیه وفاداره. اما وقتی آقای خمینی سوار بر اسب قدرت شد اون روی دیگر خودش نشون داد. دو تا نمونه میارم که این دو نمونه نشون میده اون روی امام به قول اونها حکیم و سلطنت. نمونه اول، نمونه اول اینه. شما حتما خاطرتون هست که کنفرانس بین المللی بررسی جنایت آمریکا در ایران در تاریخ 12 خرداد 1359 با شرکت صد هیئت به نمایندگی دستوری ملت و احزاب بیش از 50 کشور در سالن کنفرانس های هتل استقلال آغاز به کار کرد.
بله.
در پایان کار کنفرانس جمعی شرکت کننده در این دیدار در آن به دیدار رهبر انقلاب رفتن، در واقع بیزار خمینی رفتن. آقای خمینی در سخنرانی خودش برای هیئت های شرکت کننده چنین اظهار داشت: این من عرضو می کنم حرف آقای خمینی، یک ملتی که شهادت را می طلبند و دعا می خوانند برای شهادت، اینها از دخالت نظامی می ترسند، اینها از حصر اقتصادی می ترسند، همه آلم درهای مملکتشون را به ما ببندند، همه با ما باشیم، این عده ای که 30 میلیونی که در ایران زندگی می کنیم یک دیواری دور ایران بکشند و ما را در ایران حبس بکنند. ما این را ترجیح می دهیم به این که درها باز باشد و تفاوزگران بریزند به مملکت ما. ما می خواهیم چه بکنیم که به این تمدنی که از تناقض بدتر است، این تمدنی که حیوانات بیادن در رفتارشون از اونها بهتر است، ما میخواهیم چه بکنیم به این تمدن برسیم؟ وقتی که این سخنان هیئت‌های نمایندگی شرکت کننده این سخن را اصلا ناتمبود شده، فقط جا خورده بودن که این چلو حرفی است. و حتی آقای قصه خدا بیان از مرحوم گزاده که یکی از برگزار کننده ها بود و آقای دکتر سید محمد باقر نصیر السادات سلامی گفت که بگر دارید اینم آقای خمینی و اینم جواب به هیئت هایی که اومده بودن بررسی جنایت شاه آمریکا را در ایران، میشه برید و در دیوار را میخواهم دوباره که سرمون بکشید.
بله، میشه مثل دیوار آهنی. بله، دیوار آهنی
دقیقا نبول دوم از این نمونه هم بدتره. آقای خمینی در سخنرانیش در تاریخ 12 آبان 1359 در جمع دانشجویان پیرو خط امام در این سخنرانی آقای خمینی از جمله گفتن، این گفته: آن چیزی که برای ما ارزش دارند اولا اسلام است که در آن همه چیز هست، ما برای شکم من قیام نکرده ایم، که اگر شکممون را یک وقت جلوش را بگیرن ما بنشینیم سر جای ما. ما الان چیزی برای من واقع نشده. خوب یک گوشه کشور ما یک جنگی واقع شده، یه جنگ کوچولو، و آنها دارن سرکوبش میکنن. حالا اینطوری که شما خیال نکنید که آمریکا اگر بخواهد یک چیزی بکند یک گرگ دیگری ایستاده است، یعنی شوروی، درست دارد نگاهش میکنند، آن هم همینطور مقابلش یک گرگ دیگری ایستاده است. مقابلش دیروز چند تا دو سه تا از جوان ها آمدن به یک تفنگی را که من خوب نمیشناسم تفنگ چه هست آوردن نشان دادن، گفتن این را ما خودمون درست کردیم، وقتی هم به ارتش نشون دادیم گفتن صحیح و خوب است. دقیقا این چیز اتمی که چند تا دانش آموز
تو خونهشون درست
کرده لغلت آقای احمدی نشان در بازه درست کرده.
بله، شاگردان همون مکتب هم.
بله، گفتن صحیح خوب است و مسائل را فراهم میکنیم. این برای این است که اگر چنان که ما منزوی نبودیم، پس این عرض کنه من گفتن دارم میگه اصلا ما باید منزوی باشیم. اگر چنان که ما منزوی نبودیم هیچ وقت به فکر این کار نمی افتادم. شما که حالا به خیال اینها منزوی هستید، شما الان در این فکر هستید که خودتان کارهای خودتان رو انجام دهید. منزوی نبودن یعنی متکل بودن به غیر، یعنی اسیر بودن. اینهایی که وقتی خیلی دقت بفرمایید، خیلی جالب این نقطه، اینهایی که وقتی در اطرافشون ده تا پانزده تا نفر هست میفتن و تنبل میشوند و هیچ کاری از اونها بر نمیآید. وقتی میبریشان حبس، خودش تو حبس کارهای خودش را میکنه برای اینکه منزوی شده. ملتی که منزوی بشود میتواند ترقی کند، مترقی میشود. ملتی که منزوی نیست نمیتواند به ترقی راه خودش را برود. ملت غیر منزوی یعنی ملتی که اتکایش به دیگران است، خوراکش را از دیگران میگیرد، اتومبیلش را هم از دیگران میگیرد، برقش را هم از دیگران میگیرد. این ملت تا آخر باید اسیر بشود. تا منزوی نشوید نمیتوانید مستقل بشوید. اگر شما چه ترسی داریم؟ پایان نقل قول این هم که میگن نه آقا گفته بود که با جهان و ملت باید رابطه داشته باشیم.
بله، هم امروز همین آقای احمدی نژاد بیمایه همین یاوه ها رو هر روز داره میگه با حمایت و تایید رهبرش.
بله دیگه، برای اینکه این تنها با این روش میتوانن استبدادشون رو بر ملت تحکیم کنن و ادامه بدن. یعنی این روش روشش
برای
این سلطه نگه داشتن ملت بیچاره ایران که دستشون از همه چیز کداست.
متاسفم.
نقطه 15 قرارداد الجزایر. در صفحه 70 نقد ناقد و یا ناقد خیدین اوورده بودن که البته در این نقد قصد برود به بحث چگونگی حل فصل مسئله گروگانها توسط مجلس و دولت آقای رجایی را نداریم و تا کنون مسئولان مربوطه و امضا کنندگان قرارداد الجزایر نظر خود را به صورت مفسود در ارتباط با ایراداتی که افرادی چون آقای جعفری مطرح می سازند بیان داشتند، لذا صرفا به منظور اصرار از طولانی تر شدن بیشتری نقد از پرداختن به این فصل اجتنام بپذیریم. پایان نقل قول.
بله،
من باید بگم که ده ساله که با این مساله که برعکس گفته نویسندگان نقد، نه تنها در مورد چگونگی امضای قرارداد الجزایر و خسارتهای عظیمی که از این ناحیه متوجه ملت ایران شده و نقض استقلال قوه قضاییه و بانک مرکزی ایران و غیره، کسی چیز مهمی تا به حال نگفته، بلکه هرگاه کسانی کوشش کردن که تا حدی حقیقت را آشکار بکنن به شدت از کوشش اونها جلوگیری به حال اومده. آقای هاشمی رفسنجانی در خاطرات سال 1366 که به نام به سوی سر نوشته در یادداشت پنجشنبه 22 آذر 1363 تا صفحه 431 430 می نویسه کمیسیون ویژه برای پیگیری بیانیه ارزدان را انتخاب کردید. اما باید توضیح بدن که هیچگاه نتیجه کار این کمیسیون نگذاشتن که برگره بشه و برعکس وقتی قرار بود گزارش این کمیسیون در مجلس قرائت بشه همین آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس مانع قرائتش شد. علت جلوگیری از قرائت گزارش چه بود؟ خیلی روشنه. یک تفسیر واقعی اینه که بگیم از جایی میترسیدن. بله، ترس از این بود که به سوال و جواب نمایندگان ممکن بود پرده ها بالا بره و قرار مدار پنهانی روحانیت حاکم با جمهوری خواهان و ریگانیان برابر بشه. این ترس اصلی بود که هنوز هم این ترس به وسعت خودش باقی است.